أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وخاتم سفرائه و انبیائه، العبد المعید و الرسول المسدد المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أبد العابدين و دهر الداهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. موضوع بحث ذکر فضائل امیرالمؤمنین بر مبنای کتاب و سنت با استناد به ثقلین، که ببینیم در فضائل امیرالمؤمنین قرآن و حدیث، البته احادیث وارده از سوی شیعیان، علما روات حدیث شیعه در فضائل امیرالمؤمنین مسائلی را بازگو کنیم، هرچند که از قدیم این شعر را قبول داشته ایم که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. ذکر فضائل امیرالمؤمنین به یک شب و دو شب و یک ماه و دو ماه پایان نمییابد، ولی ما دیدیم که در 20-30 ساله که منبر می رویم در تهران و در هیئت علم القرآن، مستقلن وارد این بحث نشده ایم به ذکر فضائل امیرالمؤمنین، لذا در این 2-3 سال اخیر وارد شده ایم و امسال هم با استناد به قرآن و حدیث می خواهیم متذکر شویم به ذکر فضائل امیرالمؤمنین. سیر بحث دیدیم که این 5-6 آیاتی که در زمینه ولایت امیرالمؤمنین آیات فضیلت امیرالمؤمنین است که به آن استدلال می شود بر ولایت علی، چندین آیه است. مرحوم میر حامد حسین رضوان الله علیه اصل کتاب ابقات الانوارش قسمت عمدش بررسی آیات ولایت، بخش اساسی کتاب ابقات که قسمت عمده ایش هم چاپ نشده اصلا، بررسی همین آیات است که عمده کتاب اون قسمته. بخش دومش بررسی 6 حدیث از احادیث ولایت است که یک جلد از این، یک حدیث از این احادیث حدیث ثقلین است که اون حدیث ثقلین را که نوه مرحوم آیت الله العظمى آقای میلانی یعنی آقای حسد علی اصغر میلانی در قم، اون بخش حدیث ثقلین را که خلاصه کرده و تعریب کرده به عربی، او 3 جلد خود اون بخش حدیث ثقلینش که ما ترجمه کردیم، 3 جلد را در 1 جلد چاپ کردیم، 1100 صفحه فقط حدیث ثقلین است. توجه کردیم؟ 400 صفحه حدیث سفینه است، 500 صفحه حدیث نوره، همینطور بیش از 1000 صفحه حدیث قدیر است. تو همین مایا حدیث طیر مشوی است. یعنی 1000 صفحه آدم چیز نوشته است در سند و دلالت حدیث ثقلین. قسمت عمده در اسناد این حدیث است که این حدیث ثقلین را چه کسی نقل کرده برای ما، صحابه پیغمبر کیا نقل کردن، چه کسی از صحابه نقل کرده، اونایی که نقل کردن موضع و موقعیتشون در بین مسلمان ها چه موقعیتی داشته است. مثلا یک کسی میگوید که عاشق حسین فرزند شیخ تقی گفته است که پیغمبر به ابوبکر سلام میکرد، سلام غلیظ میکرد. درست؟ پیغمبر به ابوبکر سلام میکرد. حالا یک سنی اردبیل میشه که آقا علمای شیعه نوشتن که پیغمبر به ابوبکر سلام میکرد. میگیم کی گفته؟ میگه شیخ حسین پسر شیخ تقی. میگیم کیان اینا که ما نمیشناسیم کیا هستن؟ شما میشناسید شیخ حسین پسر شیخ تقی کیست؟ ها؟ خب یک نحوه برخورده. یه مرتبه میگه که مرحوم هاشم منطقه آملی در اصول عقایدش نوشته است. خب کیست که در علمای شیعه هاشم منطقه نشناسه؟ حالا اون آدمی که میخواد استدلال کند میگه هاشم منطقه آملی این شخصیت در بین علمای شیعه، یه 20-30 صفحه در شخصیت اون میویسد، بعد میگه او همچی حدیث را نقل کرده است. حالا عاشق منطقی همچه حدیث نقل کرده؟ نقل. همچه حدیث نقل نکرده که پیغمبر به ابوبکر سلام غلیظ کرده باشه. پس حالا اون ده بیست صفحه‌ای که در شخصیت عاشق منطقی نوشته می شود اثبات می کند اهمیت اون حدیث را. مرحوم میر حامد حسین آمده این کار رو کرده که اگه ما میگیم ذهبی در بین علمای سنت این حدیث رو نوشته، این یک همچه آدمیست، یک دو سه چهار دویست تا قول از علمای دیگر اهل سنت در شخصیت اون نقل کرده است. او هزار صفحه عمدش اینجور بحث هاست. ترجمه کردین؟ اگه فرمودین که هزار صفحه یعنی چه؟ کتاب شما ترجمه کردیم، دوبارم چاپ شده، هست کتابش. کسی بخواد کار علمی تحقیقاتی بکنه اون کار رو باید بکنه. خب او بحث ها رو پارسال ما کردیم، حالا امسال آمدیم او کاری را که میرحامد حسین در بخش آیات کرده و اون آیه ها بیشتر چاپ نشده هنوز و متاسفانه در کتابخانه میرحامد حسین خاک میخورد و از گنجینه ها و دفینه های مهم شیعه است که یک همت مردانه میبایست که اونا رو کسی تصحیح کنه چاپ کند. به طور مختصرش و مرحوم مجلسی رضوان الله علیه اینجا آورده است، از اون جمله آیه ولایت است. این مقدمه یه بحث ما هر شب خواهیم داشت. امشب با این دیدگاه بررسی کردیم که این کار اساسی است. آیات قرآن درباره امیرالمومنین اصلا آیه نازله داریم و نداریم؟ حالا اگه ثابت کردیم که این آیه در شأن امیرالمومنین نازل شده است، یک مرحله. وجه دلالت آیه بر ولایت علی، بر خلافت علی، بر اولویت علی، بحث دومه. درست شد؟ پس اول این آیه در قرآن هست یا نیست؟ حالا هست در شأن چه کسی است؟ درباره چه کسی این آیه سخن میگوید؟ آیه را مجدد میخوانیم، ترجمه میکنیم، جهات بحث را اشاره میکنیم. خب آیه این است: انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما این است و جز این نیست که خداست. چون میخوام روایات وارده در شأن نزول بخوانم، به تفسیر و ترجمه دقیق آیه خیلی کار ندارم. این مرحله اول رو طی میکنیم، بعد میرسیم به تفسیر و توجیهش. ولی شما خداست و رسول خداست و کسانی هستند که ایمان آورده به خدا و اقامه نماز میکنند و زکات مال را به در میکنند در حالی که در حال رکوعند. این آیه. خب این الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اون چی که مسلم است بنده نیستم، بنده مستاق بین آیه نیستم، نه ایشانند و نه مای و نه ای جمعیم. این آیه مستاقش آقای بروجردی هم نیست، اصلا اصفهانی هم نیست، برو زمان پیغمبر. آیا در زمان پیغمبر کسی مصداق این آیه هست یا نیست؟ آیا تمام صحابه پیغمبر مصداق این آیه بودن؟ که یقینا نیست. بعد چند نفری باشه، این چند نفر کیا هستن؟ با انصاف و بدون تعصب اگه بخوایم ببینیم که این آیه درباره چه کسی نازل شده است، باید چه کار کنیم؟ راهی جز این داریم که ما به تاریخ حدیث، به تاریخ نزول قرآن نگاه کنیم. فعلا میخوایم ببینیم که بزرگان علمای شیعه این آیه را درباره چه کسی معنا کردند. اهل البیت پیغمبر درباره چه کسی معنا کردند؟ اهل سنت نظرشون درباره امامان ما چیست؟ خوب دقت بشه. حتی اون اهل سنتی که قصد و غرمت کردن حسین ابن علی را کشتن، آیا اونا گفتن که حسین ابن علی دروغ میگوید؟ آیا اونا که کشتن حسین ابن علی را گفتن که تو مشروب خاری، بی نمازی؟ یا همونا پشت سر امام حسین نمازم خوندن؟ حداقل اهل سنت، حتی مخالفانی که اقدام به قتل ائمه کردن، این امامان ما را در حد راوی حدیث فهمیده قبول دارن. درست شد؟ یعنی از ما بپرسیم که حضرت جعفر ابن محمد صادق چه کار است؟ امام از گونه امام نیست، ولی امر مسلمین جهان است. نخیر، عالم امت اسلامی هست یا نیست؟ بله بله بله. بیدین است؟ نه. به پیغمبر و خدا تهمت و دروغ میبندن؟ نخیر. لذاست که امام رضا وقتی به نیشابور آمد در این موضع ایستاد، حرف زد که انهو به نیشابوریان که بیش از 40-50 هزار تا آدم اونجا جمع بودند، و اونا گفت که ای مردم نیشابور، مرا به ولایت قبول ندارین، نداشته باش. به امامت قبول ندارین، نداشته باش. من به عنوان یک راوی حدیث هستم یا نیستم؟ بله. حالا به عنوان راوی حدیث گوش بدین. من شنیدم از پدرم موسی بن جعفر، او شنید از پدرش امام صادق، او شنید از امام باقر، او شنید از حضرت سجاد، از امام حسین، از علی ابن ابی طالب، از رسول خدا، از خدا. زنجیره اتصال این سند رو حضرت محکم اتصال برقرار کرد. لذا بود که همه قبول کردن. روایتی را که دیشب خواندیم از مرحوم صدوق، صدوق سلسله سندش رو نقل کرد با پشش واسطه به حضرت باقر علیه السلام. حضرت باقر نقل کرد که عده‌ای از یهودیان مسلمان شده بودند، آمدند خدمت پیغمبر اسلام، گفتند که حضرت موسی پیغمبر ما در زمان حیاتش وصی خودش رو تعیین کرد، تو که پیغمبر خدا هستی، ما به شما ایمان داریم، این سنت انبیاست که هر پیغمبری قبل از مرگش وصی خودش رو تعیین میکند. وصی بعد از شما کیست؟ پیغمبر این آیه رو خوند، برداشت نور مسجد، در حضور پیغمبر آیه مجدد نازل شد و سائل گفت که من از علی ابن ابی طالب انگشتر رو در حال رکوع گرفتم. ببینین روش بس. حالا در همین قسمت چند تا روایت دیگه هست که میخوانی. صلوات بفرستید تا بخوانی. خب، خدمت شما عرض شود که دیشب روایت را از مرحوم صدوق خوندیم، ابن بابوی. بعد از صدوق یه شخصیت بزرگواری در بین علمای شیعه است که از این جهت که تا عالمان شیعه را ما میگیم ببین نوعا ایرانی هستن، میگه خب ایرانی ها خیلی مهم نیستن. اهمیت اون آقای بزرگوار دیگر که شیخ مفید است، این است که شیخ مفید ایرانی نیست. بعضی وقتا میگن که آقا عربا بهتر اسلام میفهمن یا عجما. یکی از شبهات عوامانه ای که سر زبان میفتد این است که میگن آقا اسلام مال عربا بوده. عربا میگن که ما ایجو بر نماز بخونیم، شما عجما چی میگین؟ ها؟ جواب ما این است که اتفاقا ما هم میگیم که عربا یه جور نماز بخونن. کدوم عرب؟ میگیم حضرت سجاد، حضرت باقر، حضرت صادق، اینا که خاندان پیغمبرن. که کی گفت که نعمان ابن ثابت ایرانی؟ کی گفت که نسائی، سجستانی، سیستانی، ترمذی، بخاری، اهل بخارا اسلام را از امام صادق بهتر فهمید؟ کی گفت؟ اگه حرف تو درست است، اتفاقا ما میگیم اهل بیت پیغمبر که در خانه پیغمبرن و عربن تا امام دوازدهم. خب و به همین نسبت عالمان شیعه که عربن و عجم نیستن، مثل کی؟ مثل شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضی، شیخ العاملی، مال جبل عامل است، مرحوم شیخ بهادین عاملی، سید شرف الدین عاملی، شهید اول، شهید ثانی، محقق حلی، علامه حلی، اینا نه سبزواری هست نه نیشابوری، درست شد؟ نه اهل کاخ گوگناباد آقای حقیقی، درست؟ ولی اونا عرب هست، ایرانی نیستن. خلاصه این جمله که تا یک عالم ایرانی را اسم ایرانی است که عرب نیست، با وجود این چهره های درخشان از بین عالمان بزرگ شیعه او حرف رو رد می کند. و اگر قرار است اگر حرف غیر ایران نفهمی، مسلم نیشابوری نویسنده کتاب صحیح مسلم، بخاری اهل بخارا نویسنده کتاب صحیح بخاری، خب دو تا کتاب صحیح 100% اهل سنت هیچ ربطی به عربا نداره. اگه شبهه رو بخوای قبول کنی، دقیق فهمودی؟ حالا امشب حدیث رو از شیخ مفید میخوانیم که این مقدماتمون خیلی به طول نینجامد. مفید در کتاب امالی، عن الکاتب، عن الزعفرانی، عن الثقفی، عن محمد ابن علی، عن العباس ابن عبدالله، عن عبدالرحمن ابن الاسود الیشکری، عن اون ابن عبید الله، عن ابیه، عن جده ابی رافع. خب برای ماهای اسامی آشنا نیست خیلی، ولی اگر یک کسی اهل حدیث و روایت حدیث باشه، این خیلی واضح و روشنه براش که این روایت کیا هستن. یعنی این اسامی برای اهل فنش خیلی روشنه که از قول کی داریم نقل میکنیم. حالا اونه که وارد نیستن، خب چی میدونن؟ این اسامی هم برای کسانی که اهل حدیثن اینجور روشن و واضح هست. خب اینا نقل میکنن از ابو رافع، میگوید که من بر رسول خدا یه روز وارد شدم، پیغمبر خوابیده بود و حیتون فی جانب البیت، یک ماری در گوشه اتاق حلقه زده بود. فکرهت ان اقتلها فاوغز النبی، من دیدم اگه من پاشم لنگ کفشو بردارم مارب بکشم یا چوب دستی بردارم، ممکن از ترسده من پیغمبر از خواب بیدار بشه. گفتم حالا اون ماره اونجاست باشه. خب این حرف رو در زندگی آپارتمان نشین فرمانیه زعفرانیه اصلا قابل قبول است، ها؟ اما اگر شما برین به بعضی از روستاها همین الان هم خیلی راحت میشه قبول که گوشی و تمار باشه. خب اینجاست که آدم بعضا به گذشته ایام که عجب خدا حفظ کرد، 13 سالمون بود تو اسفراین رفته بودم اونجا، داستان مفصله. یه روز همیشه که خوابیده بودم دیدم دستم رو زیستن، دیدم یه چیزی مثل چیز انگور، خوشه انگور که خوش شده باشه، دستم یه کمی همچی مالش داد، یه جور کردم و جورش کردم. وقتی که پاشتم نگاه کنم چی بودیم؟ عقرب جراری. درست حسابی هیچی، یعنی اینکه عقرب و گوشه باشه، مار گوشه باشه، عالی بود. یک روز تو عموده دیدیم که گنجشکا جغدات درست کرد، چه خبره؟ یه مار او بالای سقف اتاق، همون اتاقی شب ما پشت بام می‌خوابیم، روزم تو اتاق می‌خوابیدیم. در اینا وحشت نمی‌کردیم، ما واسه روز دورش هم می‌خوابیدیم. این چیز نامعنوسی نیست که ابو رافع میگه دیدم یه ماری او گوشه حلقه زده بود و پیغمبرم خوابیده بود، من خواستم مارم بکشتم، پیغمبر از خواب بیدار میشه، کاری نداشتم. فزننت انه یوها الیه فاستجعت بینه و بین الحیه. میگه من گفتم که حتما خدا بهش وحی میرسونه پیغمبر که مواظب خودت باش. من آمدم بین مار و بین پیغمبر خوابیدم که اگه میخواد بگزه منو بگزه. بله خیلی آدم حسابیست ابو رافع. ابو رافع هم از که امیرالمومنین بعدا اینو کرد رئیس مالیاتش، یعنی اموال به این سپرد، خزانه دار امیرالمومنین بود ابو رافع. میگه من بین پیغمبر و بین اون مار خوابیدم. فقلت ان كان منها سوء كان الي دونه. نمیگیم پیش مرگ بشم ان شاء الله قربونت برم ها، این همونه ها، اما این مقام عمل ما حرف میزنیم فقط. میگه من خودم گفتم اگه بخواد این ماره شری به کسی داشته باشه به من بشه، به پیغمبر نشه. فمکست هنیئتا یا هنیعتن، یه مختصری مکس کردم. فستای غزن نبی، پیغمبر از خواب بیدار شد و میگفت که و هو یقرا و میخوان با خودش انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات تا آخر آیه. ثم قال، از خواب بیدار شد پیغمبر این آیه رو با خودش تلاوت میکرد، بعد فرمود الحمد لله الذي اتم لعلي نعمته و هنيئا له بفضل الله الذي اعطاه. پیغمبر سپاس خدا را که نعمتش را بر علی تموم کرد و گوارای علی باد این فضلی که خدا بهش داده است. ابو رافع میگه که پیغمبر پاشد یا یارو خود. ثم قال لي ما لك ها هنا. بعدم که ابو رافع اینجا چیکار میکردی؟ کار داشتی؟ فاخبرته بخبر الحیه. گفتم یا رسول الله ماره او گوشه است، ما اومدیم بین مار شما حال شدیم. فقال لي اقتلها. فرمود بکشش. ففعلت. کشتمش. خب. در اینجا خب این بحث این که عجب دیگه ماری که واقعا معدب بوده حیوانک کار بتونه شه یا رسول الله، بله چرا میکشی؟ جواب بدین یا الله. اقتل الموزی قبل انیوزی. خب جواب اینه که جای این مار تو بیابون اینجا چکار میکنن؟ ها به مارهای بیابون کار نداشته باشین، به سوسکه های بیابون کار نداشته باشین، به مورچه ها و حیوانات حشرات بیابان که هر کدام یه رسالتی دارن کار نداشته باشین، اما به شپش زیر بغل چرا کار نداشته باشین؟ به کک میان تومون چرا کار نداشته باشین؟ ولی حالا اگر نه حشرات هر کدام در عالم وجود خودشو یه فلسفه دارن، اگر او مزاحم شما بود وارد مرز شما شد دیگه مگرسن نگذ سر سفره رو غذات بشیند. خب نگو نعمت خداست یه بالش شفاست یه بالش دواست. کی گفتم شف رو؟ کدوم حدیثه که اگر مگر تو چه افتاد بخور قوتن الله؟ همین لذا بهداشت و تمیزی. خب در عینی که پیغمبر رحمت للعالمین است از او عالم خیال بافی مذاهب جینیزم هندی، چون در هندوستان یه مذهبی هست مذهب جین، چندین میلیون پیرو دارد جینیزم. اینا اعتقادش اینه که به هیچ موجود زنده نباید آزار برسانی، هیچ. چه کار داره تو؟ به خاطر این کشاورزی نمی کند که نکنه زیر هنگام شخم کردن یه کرمی مثلا خرابش کارش. به خاطر این به فقر و بیچارگی، یکی از عوامل فقر حاکمه بر عده زیادی از هندوها این اعتقادات جینیزم است و همراه اینا این مذاهب سیکیهیزم هندوست که آمده تلفیق از اسلام و هندویزم ایجاد کرده، مذهب سیکار ایجاد کرده است که دست به ترکیب خلقت خود، خدا اگر لازم بود خودش موات اصلاح کرده بود، پس موات نزن. وقتی اینا در طول عمر ناخون میگیرن نمو میگیرن، خب هیچ جای موی بدن را نزدی که ریش میزن ایریش ها نزدن ها زیر چانه میپیچن اینا رو با یه روغانه مخصوصی رها بکنن تا زانو برشون بیاد. خب این اعتقاد بی ربط بی حسابی منطق رو چقدر ما باید شاکر باشیم از رسول خدا که گفته که سرت اصلاح کن، موت بزن، ناخناتو بزن، تمیز مرتب، مار موجود خداست، آماده تو خونت درش بیا، ولش کن، بکشش، ردش کن بره. تازه نگه باز حمله کن خونه، آخه بعضی ها سوسکی با حمله خونه همسایه مندازن. خب؟ خب یه سوسکی که آماده اینجا پای خودی باید بکشش، چرا انداخت تو خونه همسایه شده؟ ها؟ کمال نیست تو یک عارفی؟ مگس اومده با عباده پر چه کار باید؟ این واضی ها در نمی از خودتون ترجیح کردی؟ مگس را اقتل موزی قبل ان روزی حواله بدی به خونه همسایه؟ چه کار است این کار؟ دیدم این رفتار، من معتقدم این بررسی رفتار رسول خدا و بیا عبارافه اقتل ها بکشش، منم کشتمش، این مقدس بازی یا غلطه ها، ترجیح کردی؟ ثم قال یا ابا رافع کیف انت، کشتی؟ بله. حالا کشتیش، تو چگونه هستی با قومی که یقاتلون علی و هو علی الحق و هم علی الباطل؟ امروز گفتم ما رو بکش بکش، اگه فردا با یه ملتی روبرو شدی که اونا با علی می جنگن، حاضری با اونه بجنگی؟ حاضری یا نه؟ که علی بر حق است اونا بر باطلن. جهاد هم حق لله عز اسمه، جهاد با اونها حق است برای خدا. فمن لم یستطع، اگر نتوانستی به جنگی، فبقلبه ولیس من ورائه شیئون، به قلبت باید با اونا مخالف باشی و پشت قلب دیگه چیز دیگه نیست، باید با تمام معنا در دلت از دشمنان علی بدت بیاد. خب در دلت از دشمنان علی بدت بیاد. رفتی عربستان برمیگردی چیه تعریف میکنی از سعودی ها؟ اونا رو بروخ چه کسی میکشی؟ بله؟ آقا نمازشون بهتر از ماست، حکومتش از حکومت ما بهتره. خب ببین چی مملکتش رو آباد کردن. چی تعریف میکنی از آل سعودی که بر کلی از گنجینه های بلاد اسلامی سال هاست غارت میکنن، حالا چارت خیابون اسفالت کردن، توی یه مرتب او رو به روخ مسلمان رو میکشی؟ چرا؟ فبقلبه ولیس من ورائه شیئون. فقلت یا رسول الله ادع الله لی ان ادرکتهم ان یقوینی علی قتالهم. گفتم یا رسول الله برام دعا کن اگه من به اونجا رسیدم خدا منو تقویت کند و من نیرو بدهد که بتونم با اونا بجنگم. قال فدع النبی، پیغمبر دعا کرد و فرمود ان لكل نبی امینا و ان امینی ابو رافع. پیغمبر، هر پیغمبر یه فرد امینی دارد، امین من ابو رافع است. و وقت بین ابو رافع نه ابو بکر نه عمر نه هیچ مقامی نداد، حضرت امیر این امین پیغمبر را گذاشت بر بیت المال. خب حدیث درباره آیه ولایت بود، اما مقدماتش مؤخراتش چند نکته دقیق توش بود. بله فراوان فیض برسین. اما عصر جمعه بود و اگر عصر جمعه دلت گرفت به دلگیری امام زمان که باز جمعه ای شد و حضرت اذن ظهور نیافت و بار دیگه صحنه کربلا را نگاه کرد و اشکش به در آمد و گفت جد بزرگوارم اون لحظه ای را که اسب بی صاحبت به سوی خیام حرم آمد و فریاد می زد از ظلیمت و ظلیمه من امت قتلت ابن بنت نبیها و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.